أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه وسيد خليقته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما سيدنا مولانا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. بحث ما در فرهنگ شیعه در باب احکام شرع مقدس، در بیان محفوظ بودن احکام در مذهب تشیع از هر گونه تحریف و تغییر و تبدیلی، و برعکس تغییر و تبدیلی که در غیر مذهب اهل بیت واقع شده است، به اعتراف خود کتابای حضرات اهل سنت که تغییر و تحریفی در احکام بعد از پیغمبر اکرم اسلام واقع شده است، اضافه بر مسئله خلافت در احکام شرعیه تحریف و تبدیل واقع شده است. این معنا از مسلمات است به اینکه شرع مقدس اسلام شریعت ابدی همیشگی جاودانی است تا روز قیامت. غیر از اسلام شرع دیگه ای ما نداریم. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، اصلا غیر از اسلام دین دیگری قبول نیست، تا روز قیامت باقی است. و از مسلمات مسلمان هاست، از مسلمات دین است که حلال و حرام پیغمبر اکرم اسلام تا روز قیامت حلال و حرام. لا یأتی غیره ولا یجیء غیره، غیر از این قابل تبدیل و تغییر نیست. نمیشه حرامی حلال بشه و حرامی حلالی حرام بشه. این دین تا روز قیامت باقی است و این جاودانه در خود احکام شرعیه استمرار دارد، هیچ گونه تغییر تبدیل واقع نیست. این از مسلمات دین است. ولی چه کنیم که خود کتابهای حضرات اهل سنت بعضی از تغییرات را ذکر فرمودند که این تغییرات به الحمدلله در مذهب اهل بیت است، به برکت اینکه استمداد دارد احکام اهل بیت از چشمه نبوت، از چشمه وحی، از در مدینه العلم پیغمبر اکرم اسلام که امیر المؤمنین باشد، آنچه امام صادق میفرماید، آنچه ائمه هدا تا بقیت الله میفرمایند، همش منبعش منبع وحی است، منبع الهی است، از خود بیت نبوی شریف هست. لذا هیچ گونه تغییر تحریف تبدیل درش نیست. محافظت شده از بر صمیم دین اسلام در احکام شریفه شرعیه مذهب اهل بیت، و این نعمت کبرایی است که واقعا قدر دانش لازم است. اما نسبت به غیر مذهب اهل بیت یک روایت من در خدمتتون میخوانم، بیاید از این روایت چی استفاده میکنید، هم از کتاب معتبر اهل سنت که صحیح بخاری باشد، تالی تل به قرآن کریم است نزدشان، روایت صحیح هست نزدشان، و هم راویش انس بن مالک است که صحبت پیغمبر اکرم اسلام از بعد به ورود مدینه داشته تا وقت شهادت حضرت، و انس بن مالک از راویان است که محل اعتماد اهل تسنن است. از او تعبیر میکنه شمس الدین ذهبی، امام شمس الدین ذهبی تعبیر میکنه از او به راویت الاسلام، الامام المقرئ، راویت الاسلام انس بن مالک الانصاری، خادم پیغمبر اکرم اسلام بوده است. از بعد به ورود پیغمبر اکرم اسلام در مدینه تا رحلت پیغمبر اکرم اسلام، بلکه خیلی عمر طولانی هم پیدا کرده به برکت دعای پیغمبر، اینقدر هم پیغمبر اکرم عنایت بهش فرموده، ولی متاسفانه عاقبتش به هم خورد، عاقبتش خوب نبود، عاقبتش در غیر فلک اهل بیت، در مخالف اهل بیت سیر می کرد. پیغمبر برای ایشون دعا کرد به طول عمر، 107 سال عمر کرد، تا زمان عمر بن عبدالعزیز هم درک کرد. از پیغمبر خواست آقا دعا کن برکت اموالم، پیغمبر دعا فرمودم انبارش برکت میداد. باقی ایشون در مدینه تنها باقی بوده که در فصل دو مرتبه میوه میداده، دو مرتبه سمری بوده برکت پیغمبر اکرم است. اینقدر انا بهشون دوست. راوی انس بن مالک سلسله سند مقبول نزد اهل سنت، کتابم کتاب صحیح بخاری. ببینید ایشون چی نقل میفرمایند، ایشون چی میگوید از احکام اسلام بعد از پیغمبر اکرم است. در صحیح بخاری جلد یک، در کتاب مواقیت و صلات و فضل، آدرس دقیق ما تو تقدیم میکنم، مراجعه فرمایید. کتاب مواقیت الصلات و فضلها، باب تضیع الصلات عن وقتها، در این باب در چاپ مصر صفحه 133، در چاپ بیروت صفحه 168، ایشون نقل میفرمایند در این آدرس که عرض کردم به سند بخاری در کتاب صحیح بخاری، نعتبر این کتاب باشه. حدثنا به اسناد خودش تا میرسه به عن انس یعنی ابن مالک قال ما اعرف، عبارت خوب عنایت بفرمایید، عبارت عربی رسا و فصیح است. انس گفته است ما اعرف شیئا مما کان علی عهد النبی صلی الله علیه و سلم، هیچ چیزی از امور که در عهد پیغمبر بود من نمیابم، عوض شد، تغییر پیدا کرد. ما اعرف، نمیدانم، ندیدم، نمیبینم. ما اعرف شیئا مما کان علی عهد النبی صلی الله علیه و سلم. قیل الصلاه، نماز که هست همه در نماز میکنن. قیل الصلاه، قال علی الصلاه یعتم ما ضیعتم فیها، در نماز تغییر نکردید، نماز ها نماز پیغمبر بود. و واقعا عجیبا یه نمازی که پیغمبر اکرم هر روز خواندم، در چند وقت خواندن، مقابل همه خواندن، چرا انقدرش تغییر تبدیل باشه؟ الیس ضیعتم ما ضیعتم فیها. این روایت اولش. روایت دوم، بازم به سند بخاری است، از زهری. زهری یکی از رواتی است که هم در کتابهای شیعه روایت داره، هم در کتابهای اهل تصنف. محمد ابن مسلم زهری ازش تعبیر میشه به اینکه اعلم الناس بالحدیث فی المدینه، از راویان انس بوده، از رفقای انس بوده، از شاگردان انس بن مالک. ایشون از انس نقل میکنه. از زهری قال دخلت علی انس بن مالک بدمشق، به دمشق در شام وارد بر انس شدن، و هو یبکی گریه، فقلت هم ما یبکی، چرا گریه میکنی، برای چی؟ فقال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه و هذه الصلاه قبول. چیزی از اموری که با پیغمبر، آخه ببینید در تمام غزوات با پیغمبر، از بعد و ورود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه ایشون با پیغمبر خادم بوده تا وقت رحلت، تا زمان عمر بن عبدالعزیز، در متن قضایایی که در پیغمبر اکرم اسلام، در غزواتشون، در سفرشون، در جنگشون، در سلمشون، در منزلشون، در خارج منزل، در تمام بوده، یه شخص ویژه‌ای است که اون چه نقل از پیغمبر میکنه، چون مخصوص بوده، خصوصا به پیغمبر بوده. این شخص می گریه میکرد، چرا گریه میکنی، برای چی؟ گفته لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه، از چیزی که من درکم با پیغمبر چیزی نمییابم، تغییر پیدا کرد، بگه این نماز الا هذه الصلاه و هذه الصلاه قبله، نمازم تبدیل شد، نمازم تبدیل. چقدر اختلاف از در مسائل نماز، چقدر کیفیات متعدد در مسائل نماز بین مذاهب اختلاف هست. و هذه الصلاه قبله، این شخص اقرار میکنه، اعتراف میکنه به اینکه بعد از پیغمبر چیزی ما نمیده، همش تغییر پیدا. یا در روایت کتاب الام، شافعی که امام مذهب است، در کتاب الام جلد یک صفحه 208، ایشون میفرمایند کل سنن رسول الله صلی الله علیه و آله قد غیرت حتی است، تمام سنت های پیغمبر تغییر پیدا کرده حتی نماز. این فرمایش شافعی است، امام مذهب. ابن ابوالحید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 15 صفحه 256، ایشون میگوید قد بدلوا عامه شرایع الاسلام، عوض کردن
مبدل کردن تمام شریعت های اسلام، احکام اسلام، شریعتی که پیغمبر اکرم اسلام فرمود. اون روایتی که از هم شافعی است و هم از ابن حیرت و روایت انس بن مالک است که درک کرده پیغمبر اکرم اسلام، و این درک کردن و صحبت انس بن مالک اعتبار برش هست، چون اقرار بر علیه خودشی. انس آقا از کسانی است که هیچ هواداری با آقا امیرالمومنین نداره، بلکه در خط مقابل حضرت امیر، بذار هر چی بخواد بگه که نقل بکنه از بیت نبوی، اگر بر علیه خودش باشه اقرار تلقی میشه، حجت معتبره. اینجور است که از شیعان حضرت باشه که بگیم حال احتمال داره مبالغه کرده باشه، شاید زیاد روی گفته باشه، نه، کاملا در مقابل خط علیه نداره. سه موردش عرض کنم ببینید آیا این دوست از تعمیر یا دشمن. یکی در واقعی حدیث طیر مشهور مرغ بریانی که بر پیغمبر اکرم اسلام، خوب عنایت بفرمایید موقف و موقعیت انس را ببینید، عنایت بفرمایید بعد ببینید آیا صحبتش اعتبار داره، اقرار بر علیه خودش هست یا نیست. در حدیث طیر مشهور که متفقون علیه فریقی است، آنها و خواسته ذکر می‌کنند مرغ بریانی که برای پیغمبر اکرم اسلام آمد، دو روایت هست، یه روایت جبرائیل از آسمان از بهش آورد، یه روایت قد اهدیت الی رسول الله، هدیه پیغمبر داد. مرغ رو پیغمبر اکرم هست، پیغمبر اکرم دعا فرمود اللهم اعتنی با حب خلقك الیك یاکل معی هذا الطیب، خدایا محبوب ترین خلقت رو برام بفرست که بابام شریک بشود از این مرغ بریان بشنم. پیغمبر دعای مستجاب. فاصله نشد که فطرق علی الباب، آقا اینه در سفر راوی خود انسه میگرفتن در باز کردم در ایشون، گفتم رسول الله فی شغل هم پیغمبر اکم دستشون بندی کاری دارن در بست. حضرت دوباره حضرت در سفر دفعی دوم، بازم دوباره رد کرد مالک انسه به مالک، حضرت برگرسه دفعه سوم آمدن انس برگرد این چه تیمه، تا دفعه چهارم در این مقدار برانتر زدن پیغمبرکم شنفتم فرمودن مالک انس چرا باز نمی کنی در خیه دمه در عرض کرد علی بن باز کن مایم نه چرا مرگش کرد. حضرت تشریف آوردن از این مورد من داشتن که فضیلت حضرت در این که مرغ بهشتی نشجام بکنم محبوب تین خلق خدا باشد واضح شد، نمیخواست مالک این فضیلت بر حضرت. حضرت تحمل جریان غدیر شد، بعد از واقعی غدیر این جریانی که همه دیدن، انس هم با پیغمبر بود، دید شنید تمام جریانات را بود، شاهدین بود. آقا امیرالمؤمنین برای منبر شاهد خواستن، شما نبودید که واقعی غدیر را شنیدید، از انس شهادت خواستم، انس بودی که پیغمبر چی فرمود من تعیین کرد، گفت قد انسی تو و خرف من خرف کردم پیرمرد شدم یادم. حضرت نخیمش خود اگر راست نمیگی عناد میخواد بکنی یادت نرفته خدا مبتلات کنه به دردی که لا تستر حل امامه، یعنی العیاذ بالله پیسی بگیری برس بگیری در صورت که امامه بخوای بذاری مستور نشه، این عیب عیب ظاهر داره. لذا روایت داره به این که پارچهی به پیشانیش میبست، سوال میکن که این پارچه چیه، میگفت دعوت علیه، این نفیه از زمین بند. یا در اون قضایه دیگه، قضیه دیگه که از فضائله که همه اصحاب دیدن، روایت بازن از فریقه نقش شده، مضمون روایت بی پیغمبر اکرم بودی تشبه دادن مسجد نبی، مسجد خودشون، فرمودن به جناب سلمان، سلمان ادعالی علی لتظهر فضیلتون لی، حضرت دعوت کن بیان من مسجد، یه فضیلت برای حضرت علی میخوام ظاهر بشه. سلمان هم که از شیعان حضرت، از محبین حضرت، میگه اسرعتو با سرعت افتن منظر حضرت خبر دم پیغمبر با شما دعوت کن بیان نسید. حضرت شما بعد فهمید که فلان کس اصحابی دید بیان، اصحاب آمد، همون سلمان از منزل ام سلمه اون فرش خیبری هم برام بیار فرشم با پیغمبر اکرم، حالا اصحاب، همه اصحاب تمام شد، انس هم هست، اونم نگوان پیغمبر به اصحاب فرمودن دونه دونه از اصحاب شما اینجا فرض بشین، شما اینجا فرض، این اطراف فرض، و انت یا علی اجلس فی وسط، شما وسط این فرض بشین. بعد یه چیزی به حضرت فرمودن که حضرت اون فرش را دستور بدن که بره پرواز کنه تا اصحاب کف، مثل بساط سلیمان. حضرت انجام داد، از پیغمبر شنیدن و دستور به فرض دادن این که احملنا الی الکهف، ما رو حمل کن تا کهف اصحاب کف. انس هم بیستاده، تمام اینا تمام شد، با حضرت هم هست، شاهد تمام این جریانات. حضرت به این فرش دستور دادن، فرش پرواز کرد. میگرفتیم تا یک کوهی رسیدیم، در کوه سنگی بود، حضرت داد زدن السلام علیکم یا فتنه، سلام بر شما جوانانی که در اصحاب کف هست. به مجرد اینکه آقا امیرالمؤمنین ندا کردن، سنگ از کف از اون غار پس رفت، اینها بلند شدن نشستن، عرض کردن و علیک السلام یا وصی یا رسول الله یا علی ابن ابی طالب. بعد حضرت که این جواب را شنیدن، اصحاب کف دوباره تکرار کردن و السلام علیک یا امیرالمؤمنین و السلام علی رسول الله محمد صلوات الله. این معجزه حضرت انس دید، وصایت از تعمیر و از اصحاب کهف که جوائن نهون فتتون آمنو بربین بودن، این را تعریف می کنه، آدمی راستگو بودن، مؤمن بودن، شنید. احیا کردن و بیدار کردن حضرت این اصحاب کهف را دید، شهادت به امارت المؤمن را شنید. مع ذلك حضرت شاهد خواستن ازش در یوم الدار. انس بودی پیغمبر من چی فرمود؟ کیا با من بودم، دیدی اصحاب کهف چه شهادت من دادم؟ یه فکر گفت من ندید، می دانست و مفرد حضرت هایی که دیدی گفت ندید، گفت احمد الله، خدا چشم به کور بکنم، اگر دروغ چشم سم مادم باشه. با این کیفیت، با این حالی که نسبت به انس ملاحظه این فرمایی که در خط مقابل خط حضرت، یادم در به نظرم در مناقب علی بن ابی طالب خوارزمی دیدم اونجا که انس میگه بعد از انکار پیغمبر اکرم در خواب دیدم، حضرت من توبیخ فرمودم. انس قریب این بیان، 10 سال من خدمت کردی، بعد به اهل بیت من جفا کردی، لما انکرت ما رأیت، چرا انکار که چیزی که دیدی؟ یه از خوب من از خواب دیدم، توبیخم شده نسبت به یه اینجور شخصی که در خط مقابل آقا امیرالمومنین اگر چیزی بخواد بگه، یقینا این از باب مبالغه برای حضرت نیست، دفاع از حضرت نیست، یه حقیقتی است که اقرار و اعتراف. با این اقرار و اعتراف انسان استفاده میکنه که نسبت به غیر مذهب اهل بیت همش تغییر پیدا کرد، تبدل پیدا کرد، تحریف در احکام شرعی. این تحریفی که در احکام شرعی هست، یه چند نمونهش عرض بکنم که از خود کتاب‌های حضرت اهل سنت هم استفاده میشه که اینها واقع شد، این تحریف در حکم شرعی واقع شد، به اعتراف خودشون، به اعتراف بزرگان و علماشون، به روایت معتبری خودشون. این چند نمونه عرض بکنم که این جور تحریف در غیر مذهب اهل بیت هست، ولی قابل شکر است که به حمد الله در مذهب اهل بیت هیچ تحریفی و تبدیل واقع نشد. یکی از تبدیل‌ها همون قضیه فتح، اولین تبدیلی که واقع شد ارث انبیا رو منکر شدن، ارث پیغمبر انکار شد، فدک از صدیقه طاهره رو شد. این در بحث سابق در اون جلسه گذشته عرض کردیم، در شهادت صدیقه طاهره برابر واقع 73 روز 75 روز تکرار نمید. دومین تحریفی که در احکام شرعی واقع شد، به اعتراف خود کتابهاشون، اسقاط سهم ذوی القربی از خود، سهم ذوی القربی پیغمبر از خمس اسقاط کردن، با اینکه در صحیح قرآن کریم هست آیه خمس سهمی از برای اهل بیت پیغمبر قرار داد، این سهم را انکار کردن، ندادن و منع از این سهم. و تا الان مذاهب مختلف هست، مذهب غیر اهل بیت اختلاف دارن به اینکه آیه سهم امام دادی میشه به امام دادی میشه، اختلاف. با اینکه آیه صریح هست در سهم اهل بیت، سهم ذوی القربای پیغمبر و در مقابل صریح قرآن اصلا نمیشه حکمی، حرفی، حکمتی، مصلحتی ادعا بخواد. قول در مقابل خداوند میگه. آیش عرض میکنم سهم ذوی القربا رو ملاحظه فرمایید، بعد قول انکارش و منعش را انکارت میکنم. آیه مبارکه سوره انفال آیه 40 واعلم، اعلام به همه مسلمان ها، همه مؤمنین از خداوند متعال، واعلم انما غنمتم من شیء، آنچه به غنیمت گرفتید. خواهیم عرض کرد این که غنیمت فقط غنایم جنگی نیست، هر استفاده است، استفاده تجارت باشد، صنعت باشد، گنج باشد، غوث باشد، تمام اینها رو غنیمت میگن. حتی در لغت ها، حتی در کتاب های لغت اهل سنت غنیمت معنی عام نشده، نه فقط غنیمت جنگی. واعلموا ان ما غنمتم من شيء، آنچه به غنیمت گرفتید، فان لله، به تأکید برای خداوند متعال است، فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى يتيمان والمساكين بینوایان و ابن السبيل در ماندگان از بنی هاشم. آیه صریح می‌فرماید یک پنجم غنیمت شش قسمی، یک قسمی است برای خداوند متعال که به پیغمبر میرسه، این درش خلاف نیست. یک قسم هم پیغمبر اکرم که مال خودشون، بعد از شما مال اهل بیتی، یک قسم مال دلقرباز. پیغمبر تشریف داشته باشن یا نداشته باشن، یک قسمتی از شش قسمت خامس مال دلقرباز، مال امیر المؤمنین و اولاد ایشون هست، مال قربای پیغمبر اکرم است، این درش شک. بعد قسمت های دیگر از این شش قسمت برای یتیمان و بینوایان و درماندگان از بنی هاشم است. این قرآن کریم صریحا می فرماید من با این تأکید ان کنتم آمنتم بالله، یعنی مردم این خمس دادن، این فریضه ذوی القربا، این از مقامات ایمانه، اگر ایمان دارید اینو باید انجام بدید. ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان، در روزی که حق از باطل با هم دیگه مفارقت پیدا کرد، کدوم روز بود؟ يوم التقى الجمعان، دو گروه با هم دیگه برابر شدند، مشرکین با گروه مسلمان ها، این روز بعد يوم التقى الجمعان والله على كل شيء. این از جهت عالم آیه صریح هست به اینکه ذی القربای پیغمبر بهره ای از این غنیمت دارند، بهره و قسمتی از این. و روایات فریقین هم متفق از در تفسیر این آیه شده، به اینکه یک سهم از ای برای قرباست، یک سهم از خمس برای قربای پیغمبر اکرم است، هم تفاسیر عامه و هم روایات عامه و هم خاصه. اما از روایات خاصی شیعیان من جمله روایات وسائل است، آقا امام صادق می فرمایند ان الله لا اله الا هو لما حرم علینا الصدقه، صدقه بر ما حرام کرد، زکات در ما اهل بیت حرام است، انزل لنا الخمس، خمس بر ما نازل فرمود، فصدقتو علینا حرام والخمس لنا فریضه، خمس بر اینا واجب. صریح از این که خمس حق اسم را. یا باز به یک بیان از کم شدیدتری آقا امام باقر می فرمود که لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يوصل الى حق، کسی حلالی برش در خمس ما تصرف بکنم اگه با برسم حق، تعبیر حق میکنم، برمشه از واجبات هست سهم زوال بود، از واجبات هست اعطای خمس به امام علیه السلام. و همچنین در تفاسیر عامه و روایت عامه در تفسیر آیه شریفه اونها هم ذکر کردن به این که نسبت به ذی القربا حق خمس دارن. یک روایت مجاهد است، کان النبی صلی الله علیه و آله و اهل بیته لا تحل لهم الصدقه فجعل لهم، صدقه برشون حلال نبود، خمس برشون قرار بود. این حرف مجاهده از مفسرین عام. یا در روایت دیگری از ابن عباس در این آیه شریفه فقال هو لقربا رسول الله، این سهم مال قرابت پیغمبر اکرم است، قسمه لهم رسول الله بین پیغمبر برشون قسمه. تفاسیر متفقن که سهم ذوی القربا در این آیه شریفه بر اهل بیت پیغمبر، اما متاسفانه بعد از پیغمبر اکرم این محش در مقابل قرآن کریم این تبدیل شد، این تحریف شد، این تغییر داد و تغییر دادنش به اعتراف خود حضرات اهل سنت از در کتاب هاش. یه روایت که عرض میکنم در تفسیر کشاف زمخشری که از بزرگان مفسرینه، حتی فخر رازی که تعبیر امام المفسرین میکنه، ایشون از فخر از زمخشری نقل میکنه، اعتماد به تفسیر زمخشری داره. نوعا در بیانات اگه میخواد مطلبی تحقیر بکنم، یه قال جار الله زمخشری فکر کشاف از اونم. کشاف زمخشری در جلد دوم کشاف صفحه 222 در این آیه شریفه ایشون میفرمایم روا ابن عباس انه کان الخمس على ستة اسهم، شش قسمت میشد خمس، لله وللرسول وسهم لاقاربه حق، تا رحمت پیغمبر تا شهادت حضرت این سهم. بعد وروا دوباره ابن عباس وروا ان ابا بکر منع بنی هاشم الخمس وقال انما لكم ان يعطى فقيركم ما كذا، و قرار داد اینجور گفت، اینجور ذکر که اون مقداری از حقی که شما دارید، قربای پیغمبر دارید، کرامت پیغمبر، اهل بیت، حقی که شما دارید اینه، انما لكم ان يعطى فقير، اگر فقیر در شما بود به فقیرتون میدید، و یزوج ایمکم، اگر عزب در شما بود به شما میدید، پول ازدواج به شما میدید، و یخدم من لا خادم له منکم، اگر محتاج به خادم بودید، خادم نداشتید براتون خادم بودید. این در مقابل فرمایش خدا متعال بود. خدا متعال فرمود سهم زرع الخرب، یعنی برای فقط تزویج، فقط برای احتیاج فقیر بودن، اگر فقیر شد اهل بیت بهشون داد، اگر نه نه. کجای قرآن این معنی؟ این روایت خود زمخشری است از ابن عباس که معتبرترین روایت شده. این معنی کردن از خمس آیا تغییر و تبدیل در آیه شریفه نیست؟ از این گونه تغییر و تبدیل مذهب اهل بیت مسئول، آنچه خداوند متعال و پیغمبر و شریعت مقدس اسلام فرموده اهل بیت ملتزم بودند و این مذهب شریف اهل بیت هم بر همون سنت در تقسیم یک پنجم مال نسبت به تمام غنایم، نه فقط غنیمت جنگی. چرا؟ چون نسبت به لفظ غنیمه آقا، گرچه ممکنه در این آیه شریفه ظهور داشته باشه در غنیمت جنگی، ولی معنای غنیمه با تفسیر با بیانات اهل بیت اسلام و علیهم نسبت به هر استفاده ذکر شده، بلکه حتی در خود لغت عرب هم به هر استفاده ذکر شده است، نه فقط غنیمت. اما در روایات شریفه اهل بیت غنیمت مخصوص غنیمت جنگی نیست. در روایت وسائل است، یک روایت از آقا امام کاظم است، فرمود الخمس فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، هر استفاده بر مخصوص به جنگ است. یک روایت امام جواد است الرحمن فضل، ایشون میفرماید الغنائم معنا میکنند مقسوم، الغنائم الفوائد. خطاب میکنه ایشون یرحمک الله، روایت به علی بن مهزیار، امام جواد به علی بن مهزیار میفرماید یرحمک الله یا الغنیمه یغنمها المرء، استفاده است که انسان میکنه، و الفائد یستفیدها، و الجائز من الانسان للانسان التي لها خطر، هدیه هایی که قیمتی است اینا تمامش غنیمت، و الميراث الذي لا يحتسب، ارثی که انسان نمیدونه اینجور مورثی داره، در گوشه دنیای پسر عموی داره که اصلا نمیدونه اینجور پسر عموی هست، او ارثش منحصر به این شد، این ارث خمس داره، وگرنه ارث پدر مادر اولاد من خمس درش نیست. این در حضرت همه را از غنایم میشه. و الميراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا اب و ما يؤخذ و يستلم، آنچه استفاده میشه، آنچه گرفته میشه. پس نسبت به غنیمت اون مقداری که از روایات استفاده می شود غنیمت مطلق استفاده هست، بلکه حتی در لغت عرب، در لغت عرب هم به معنی مطلق ذکر شده است، یکی در نهای ابن اسیر است، یکی در لسان عرب ابن منظور است، معنا می کنند در غنیمت و فی الحدیث الرهن لمن رهنه و له غلمه، معنی غنم چیه؟ معنی غنیمت چیه؟ الغن هي الزيادة والنماء وفاضل ما يحتاجه الإنسان. هر زيادي هر نمو برشدي بهر بيش از مؤونه را غنیمت میگن. این عبارت از ابن اسیر از در نهایه و ابن منظور در سانه. و همچنین در فرمایشات مفسرین در تفاسیر هم بعضی از تفاسیر هم خاصه و هم آمدن که غنیمت به معنی مطلق. در تفاسیر شریفی که تفسیر فخر رازی است در جلد 15 صفحه 35 ایشان معنی میکنه که الغن در آیه شریفه الغن هو الفوز به شی. انسان اگه چیز را تحصیل بکنه، چیز را گیر بیاره، این بهش غن میگن. یقال غنم یغنما فهو غانم و هیان غنم. هر چیزی که انسان به دست بیاره، هر استفادی که به دست بیاره. و تفاسیر خاصه و شیعه که تمامش متفقن به که غنیمت معنی مطلق، معنی عام. نسبت به غنیمت به معنای عام خودش در مذهب علوی تمامش برش خمس قرار داده و یک قسمت از خمس برای ذوی القربی است که سهم امام شریف باشه علیه السلام. این معنا حتی در زمان پیغمبر اکرم جاری شده. در غنائم خیبر یادم همه مورخین ذکر کردن پیغمبر اکرم اسلام اول خمس دادن سهم ذوی القربی دادن بعد غنیمت تقسیم. یا شیخ مفید یادم در کتاب ارشادشون می فرماین آقا امیر المؤمنین وقتی پیغمبر اکرم به یمن فرستادن فرمود و خمس رکازها، رکاز اهل یمن را خمس بگیر، خمس استخراج کن. رکاز معنا میشه چیزی که در زیر زمین مخفی باشه، یا گنج یا معدن. رکاز حالا یا گنج باشد یا معدن باشد از غنایم غیر جنگی است. رکاز خود پیغمبر فرمودن خمس بگیر، اخراج خمس در خود زمان پیغمبر غنیمت به معنای عام خمس خود پیغمبر دستور فرمودن. پس بنابراین نسبت به مذهب حقی اهل بیت نسبت به غنائم به معنای مطلق خودش یک قسم از مال ذوی القربی پیغمبر است، مال پیغمبر اکرم و آل محمد سلام الله علیه. و اگر غیر از این باشد این غیر قول در مقابل قرآن کرده است، این مخالفت با قرآن کرده است. لذا ملاحظه این فرح حتی مذاهب بعدی بعد از پیغمبر اکرم اسلام ابو حنیفه ذکر میکند در کتاب خودش که سهم پیغمبر اکرم اسلام و سهم ذوی القربی ساقط است. یقسم بین الیتامی و المساکین، این ساقط است داده نباس بشود، این بین هر مسکینی و هر یتیمی باشد است. یقسم بین الیتامى والمساکین علی السواء لا فرق بین هاشمین و به هر کسی میخواد داد بشه داد بشه، یعنی خمس حتی برای غیر از سادات معین. اینجور اختلافی، اینجور تغییر تبدیلی یقینا از سیم دین اسلام است. آنچه در مذهب اهل بیت است حفاظت بر شرایع پیغمبر اکرم اسلام است، و آنچه در مذهب غیر اهل بیت است اینجور اختلافی، یه اینجور تغییر تبدیل درش میشه. خدا متعال ما را مسئول از هر گونه تغییر تبدیل قرار بدهد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
tebyan.net گنجینه صوتی